بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از مکتب جبر فارغ شدیم، وارد مکتب اختیاریم. مکتب اختیارم سه شاخه هست. شاخه اول معتزله است که فعلا همین شاخه را بس میکنیم. دو شاخه دیگر بعده. آقایان معتزله معتقدند که بشر مختار تامه. چرا اختیار انتخاب کرده اند؟ میگویند ما به وسیله انتخاب این مکتب یک رشته کارها را تصحیح کرده ایم. اولا تکلیف حق تعالی در صورتی درست است که طرف مختار باشد، اما اگر طرف مختار نباشد تکلیف معنا ندارد. این یک. دو، وعد و وعید. قرآن مجید هم وعد دارد هم وعید دارد. وعد یعنی بهشت، وعید یعنی دوزخ. وعد و وعید در صورتی درست می شود که طرف مختار باشد، و الا اگر طرف مستر باشد وعد و وعید بی‌معناست. سوم، میگن ثواب عقاب را ما درست کردیم. اگر بشر مستر باشد، مسیر باشد، مجبور باشد، ثواب عقاب معنا ندارد. چهارمان نتدی که بر اختیار انتخاب کرده اند، مترتب کرده اند، مسئله تنزیه حق تعالی از کارهای زشت. میگن آقایان مجبره، میگن بشر هیچ انتخابی ندارد، بنابراین تمام کارهای زشت را به خدا نسبت میدهند. میگن ما به خاطر این امور چهارگانه و پنجگانه مکتب انتخاب را اختیار انتخاب کرده ایم. در حقیقت چهار مطلب: یک، صحت تکلیف، دوم وعد و وعید، سوم ثواب عقاب، چهارم تنزیه حق تعالی از کارهای زشت. این در صورتی می شود که بشر مختار باشد، و الا اگر بگیم بشر مستر است یا انتخاب ندارد، ناچاریم کارهای زشت را به خدا نسبت بدهیم. خصوصا اگر بگیم افعال بشر، دوبارش بگیم افعال بشر مخلوقتون لله تبارک و تعالی. البته این مطالب حقه، اما این مطالب مستلزم این نیست که قائل به تفویض باشیم. اختیار اعمه. ما هم قائلیم که حتما بشر باید مختار باشد تا بتوانیم این چهار مسئله را درست کنیم: مسئله تکلیف، مسئله وعد و وعید، مسئله ثواب عقاب، یکی هم تنزیه خدا از کارهای زشت. این فرع این است که در بشر اختیار باشد. اما اختیار به معنای تفویض نه. راه دیگر هست که انشاءالله در آینده میخونیم، به نام امر بین الامره. ثم کتاب های معتزله از بین رفته. کم کتابی از معتزله در اختیار ما هست، چون غالبا کسانی که در دوران عباسی ها بودن، اینها غالبا با فکر با تعقل مخالف بودن، معتزل هم اهل تعقل و تفکر بود و لذا غالبا کتابهای اینها را سوزندند و از بین بردند. کم کتابی از اینها در اختیار ما هست. من در کتابهای معتزله مانند کشاف و کتابهای دیگر ندیدم که این نظر را واقعا داشته باشد که بشر در وجود خودش نیاز به خدا دارد اما در افعالش از خدا بی نیازه. این مطلب را به صراحت ندیدم. بله، در روایات ما هست القدریت و مجوس و هازه الامه. قدریه را تفسیر میکنن به معتزله، القدریت و مجوس و هازه الامه. میگن همینطور که مجوس قائل به دو خالق هست، خالق خیر و خالق شر، معتزله هم قائل به دو خالقه. یک خالق خداست نسبت به بشر، خالق دیگر خود بشر است نسبت به افعال خودش. از این حدیث معلوم می شود که چنین فرقه ای بوده که خالق به سنویت بوده اند. القدریت و مجوس هازه الامه. مجوس قائل به سنویت، خالق الخیر غیر از خالق شر. اینها هم قائل به دو خالقن، خالق بشر و خالق خود افعال انسان. این یه جمله. جمله دیگر از شیخ الرئیس. شیخ الرئیس نقل میکند که مفوضه کسانی هستند که میگن خدا که ما را خلق کرد دیگر در بقای خود به خدا نیاز نداریم. نعوذ بالله، اگر خدا هم از بین برود ما میتوانیم به زندگانی خود ادامه دهیم. شیخ الرئیس نقل میکنه، میگن مسئله خدا نسبت به ما مثل مسئله بناست نسبت به بنا. بنا از بین برود بنا باقی میماند، خدا هم از بین برود ما باقی میمونیم. البته این را هم مرحوم حاجی سبزواری در منظومه اونجا همیشون نقل میکنه. این دو مطلب هست، یکی القدریت و مجوس هازه الامه. از تشبیه میفهمیم که سنویتی را قائلن و سنویت در مکتب اعتزال هست. ثانیاً عبارت شیخ الرئیس که میگد چنین جمعیتی بودن. خب ادله اینها را، نظریه اینها را باید با ادله فلسفی بسنجیم. عرض کردم من مکتب را رد می کنم اما معتزله دارای چنین مکتبن برای من ثابت نیست. بله این مکتب 100% باطله که بگیم انسان در وجود خود محتاج است اما در بقای خود نه، ذاتاً محتاج است اما افعالاً محتاج نیست، و بشر در مقام فعل اختیار تام دارد. این برای ما ثابت نیست، ولی میتونیم این مکتب را با این ادله ای که به تدریج نقل میکنم نقد کنیم. دلیل اول بر بطلان این مکتب این است که یک حاجت الممکن، حاجت الموجود الى الاله هو الامکان للحدوث. این دلیل اوله که دیروز هم اشاره کردیم. ادله را با عنوان ذکر بکنیم که حفظ کنیم. حاجت الموجود یا حاجت الممکن إلى الإلا هو الإمكان لا الحدوث. معتزلة میگن حاجت ما حدوثه، وقتی که حادث شد کار تمام. ما میگیم نه، نیاز شما به علت امکانه و این امکانم همیشه با شما هست. این امکانی که بحث میکنیم دقت کنید صفت ماهیته، چون بعدن میگیم امکانی که صفت وجوده. فعلا بحث ما در اون امکانی است که صفت ماهیت. الانسان به ماهیته ممکنون، یعنی چه؟ یعنی نسبت وجود و عدم به این انسان یکسانه، نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم. حاجت الممکن الى الاله هو الامکان لا الحدوث. اگر امکان باشد خبرش بگید، جزا رو بگید. اگر امکان باشد جزا رو بگید. این امکان تا آخر با انسان همراهه. چرا؟ میگه در مقام تجزیه و تحلیل میگیم الانسان مفهوم قرر میاندیشیم، قرر فی الذهن. وقتی که قرر میبینیم نه، این مثل دو کف ترازو نسبت به وجود عدم یکسانه، که میگیم فحتاجه. شی قرر یعنی تصور. بعد از تصور میبینیم وجود عدم یکسانه، فحتاجه. که شد علتی میاد فاوجبه. اوجبه را معنا کنید، از من جایزه بگیرید. اوجبه تمام درهای عدم را به رویش میبنده. اوجبه خاطرتون هست گفتیم شی اگر علت مرکب داشته باشد از پنج راه وجود او را تهدید میکنه. فاوجبه تمام درهای عدم را میبنده. فوجبه، فوجبه شد قطعا فوجده. در این موقع فحدث، حدوث مرحله آخره، احتیاج به علت متقدم بر حدوث، مرحله دومه. بگو الشیء قرر فحتاجه. چطور میگین ما در وجود خود محتاجیم، در بقامون محتاج نیستیم، و حال اینکه احتیاج قبل از وجود شماست، قبل از حدوث شماست، قبل از آنی که حادث بشوید احتیاط اونجا هست. کاسه گدائی را دست گرفته اید، این کاسه گدائی اوله، کاسه گدائی در آخر نیست. الشیء قرر ای تصور. بعد میبینیم مانند دو کف ترازو به هم مساویان، میگیم فحتاج. همین که محتاج شد علت میگه چه میکند؟ فاوجبه درهای عدم میبنده، فوجبه وجوبش قطعی میشه، فوجده اینجا میگن فحدث ای وجده بعد العدم. حدث یعنی چه؟ ای وجده بعد العدم. پس کاسه گدائی در اوایل کاری، در همون مرحله دومه، نه کاسه گدائی در آخره. حالا که کاسه گدائی در اوله، مادامی که انسان موجود است این کاسه گدائی چی آقا؟ دستش هست. ولیزا میگن الفقر، پیغمبر چه فرمود؟ الفقر سواد الوجه فداره. عرفا معنا میکنن، میگن مراد از الفقر امکانه. الفقر و سواد الوجه فداره. اون آقا میگن سیه لویز ممکن هر دو آدم جدا هرگز نشد، والله اعلم. ها حالا حدیث قطعی است یا نه چه ارز کنم در کتاب های ما هست. بنابراین اشتباه این است که آیا ملاک الحاجه هو الامکان یا ملاک الحاجه هو الحدوث. اگر بگیم دومیه دیگه بعد از حدوث نیازی به علت نیست، اما اگر بگیم ملاک حاجت امکانه، این امکان سینه میزند تا آخر، تا بشر حتی رفته بهش اونجا هم سینه میزند که من ذاتن نه واجب الوجودم نه واجب الادم. پس نیاز ممکن به علت امکانه و این امکان همیشه با انسان همراهه. این یه دلیل. دلیل دومی که علیه این مکتب بیاریم با شماره اون این است که بعد زمانی با بعد مکانی فرق نمی کنه. بنویسید التساوی بین البعد المکانی و البعد الزمانی. نوشتی زیرش خط میکشم تا برجسته بشه. زمان و مکان دو تا بعده، یکی قار ذات است مکان، یکی غیر قار ذات است مانند زمان. زمان و مکان هر دو بعدن، اما یکی ثبات دارد مانند مکان، دیگری ثبات ندارد مانند زمان. میگیم چه فرق میکند؟ این انسان بعد مکانی دارد، 2 متر طولشه، 0.5 متر عرضشه، همه اجزاش محتاج به علت. در زمانم همینو بگو این انسان که 100 سال عمر میکند از اول تا آخر محتاج به علته، لأنه لا فرق بین البعدین، البعد مکانی البعد زمانی. اگر من دراز بکشم روی زمین یه بعد مکانی را پر کردم، تمام اجزای من علت میخواد، پایم علت میخواد، شکم علت میخواد. اگر واقعا در بعد مکانی من نیاز به علت دارم، در بعد زمانی هم خواهم داشت. بعد زمانی غیر قار ذات است، مثل که از اول عمر تا آخر عمر، هر دو در حقیقت وجود انسان را چه بگم؟ هر دو در حقیقت وجود انسان را اندازه گیری میکنه، یکی از نظر مکان اندازه گیری میکنه، دیگری هم از نظر زمان اندازه گیری میکنه. اگر از نظر مکان که اندازه گیریست، بگید احتیاج به علت داره، نمیتونید بگید این بخش داره اون بخش نداره. اگر در بعد مکانی که وجود انسان را اندازه گیری میکند از نظر مکان، باید در زمان هم حمله بگید. انسان هم در بعد زمانی که 100 سال مثلا عمر میکند، حتما احتیاج به علت داره. این دو دلیل. سومی که بر بطلان این مکتب داریم، دلیلمان را منظم بنویسیم. دلیل سوم الحرکت الجوهریه الداله على تجدد العالم آنن فعالن. این سومیه. قبل از آنی که مرحوم صدر المتعلهین پیدا شود، فقط فلاسفه معتقد بودن حرکت در مقولات 4 گانه است. در 4 مقوله قائل به حرکت بودن. حرکت در کیف، یه درختی را میبینیم سیب دارد، رنگش اول سفیده، بعدت بشود زرد، بعدت بشود قرمز. حرکت در کیف، حرکت در کم قائل بودن. این سیب ما کوچک بود، الان بزرگ شده. حرکت در مکان قائل بودن، حرکت انتقالی. توجه کردی حرکت در عین. من یک ساعت قبل خانه بودم، حالا آمدم اینجا. چهار نوع حرکت قائل بودن: حرکت در کم، حرکت در کیف، حرکت در عین، یه چهارمی هم بله بله چهارم هم حرکت در وضع قائل بودن. من الان روبرو هستم با شما، پشت به قبله. حرکت که بکنم عکس می شود، موقع نماز رو به قبله هستم، پشت به شما. چهار تا حرکت قائل بودن: حرکت در کیف، حرکت در کم، حرکت در عین، چهارم هم حرکت در وضع. آیا آخوند آمد؟ یک حرکت چهارمی را قائل شد، دنیای فلسفی را عوض کرد به نام حرکت در جوهر، که جوهر الاشیا، حقیقت الاشیا در حال حرکته. به حرکت در کم و کیف از آثار حرکت جوهریه است. مادامی که حرکت در جوهر نباشد، حرکت در کیف کم ممکن نیست. حرکت در جوهر البته چیزی نیست که در اینجا در چند دقیقه گفته شود. حاصلش این است که جهان در یک آن در یک حالت نیست. جهان از اخلاق و اقمار و شموس و جمال و دریاها و انسانها جوهرن عوض می شود. سیادن ما خیال می کنیم که ثابتن. مثالی دارد، می فرماید اگر آب نهری جاری باشد، شب مهتاب باشد، عکس ماه در این آب نهر میفتد، تو خیال میکند که یک عکسه. اما در حالی که عکسها پشت سر هم میآید و میرود، تو خیال میکند یک عکسه. توجه کردی؟ اگر یک آب سیاری باشد، عکس ما هم بیفتد، شما خیال میکنید یک عکسه. و حالا که پشت سر هم اینها میان میرن، من عالم را خیال میکنم ثابته. و حالا که منبری که الان دست زدم غیر اون منبریست که قبلا دست گذاشته بودم. این با برهان ثابت کرده به نام سیدان آدم و جریان آدم و تبدل آدم. البته برهان این مسئله در اسرار هست. ما در کتاب الله خالق الکون که به قلم استاد محترم آقای خوشنویسه، به روشنی در آنجا ثابت کردیم که حرکت در جوهر یک امر واقعی و حقیقی است. آیات قرآنی هم میتوند شاهد باشد: و تر الجبال جامدتا وهی تمر مر السحاب. خیال میکند که این کوه ها ثابتند، در حالی که اینها در حال سیدان و جریانه. اگر ما حرکت در جوهر را قائل شدیم، بنابراین خدا خلق واحد ندارد، هر آنی آفرینش جدیدی هست. شما هم که میگید ما در خلقت محتاج به خداییم، خلقت شما خلقت ثابت نیست، خلقت شما خلقت دائم آن به آن، حتی آن هم نمیتونیم بگیم، آنم دونیم کنیم، باز خلقت های جدیده. بل اگر قائل بشویم که یک خلقت است، خب آفرید و رفت. اما اگر بگیم آفرینش های نو است، هر آنی آفرینش و در حالی خلقت نوی هست، شما دیگه نمیتونید بگید من در خلقتم محتاجم، نه در بقایم. چون خلقت و بقا دوتا نیستن. هر آنی خلقتی هست، هر آنی آفرینشی هست. شد مبدل آب انجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. من خیال میکنم که عکس من برقراره، عکس ماه برقراره، اما عکس ها پشت سر هم میآید. الا اگهان اگر این نظریه ثابت بشود و ثابت هست، خیلی از مسائل روشن بشود که آدم آن به آن نو میشود. نه اینکه یک آدم بوده، نه، آن به آن این آدم دو می شود. و نیاز آدم به خدا، دنبالش بگید، و نیاز آدم به خدا در هر آنی هست، چون هر آنی آفرینش هست. این هم دلیل سوم. تا اینجا چند دلیل ذکر کردیم؟ سه تا دلیل بشماریم. یک، آفرینش ممکن، نیاز ممکن به علت، به خاطر نیاز، به خاطر امکان، نه به خاطر حدوث. دوم، قیاس بعد زمانی به مکانی. سوم، حرکت جوهری که آدم هر روز نوع می شود. من خیال میکنم ثابته و کرد جبانه جابدته و هیه تمر رو مدرسه ها. دلیل چهارم که بر رد این مکلب داریم این است که تا حال بحث ما این بود که امکان صفت ماهیت. تا حال خیال میکردیم که امکان صفت ماهیت. ماهیت یعنی چه؟ مفهوم الانسان اذا وقع فی ذهن الانسان. مفهوم الانسان اذا وقع فی ذهن الانسان. میگفتیم این مفهوم نسبت به وجود و عدم یکسانه. اما گاهی نخی امکان را نسبت بدهیم به وجود، وجود الانسان. اونجا معنی امکان چیه؟ اگر امکان بگیم صفت ماهیت، تفسیرش همون رو که خوندید، نسبت وجود و عدم به ماهیت یکسان باشد. مفهوم انسان یه مفهوم لختیست، وجود و عدم برای او یکسان. اما اگر بخواهیم امکان را نسبت بدهیم به وجود، دیگه اونجا نمیتونیم بگیم نسبت وجود و عدم به وجود یکسانی. غلطه. ناچار باید امکان در نسبت وجود، نسبت امکان به وجود معنی دیگری باید پیدا کنه. حصیلت کلام دقت کنید. امکان اگر نسبت بدهیم به ماهیت یه معنی داره. اما اگر امکان را نسبت بدهیم به وجود امکانی، اون معنی دیگر داره. اگر به ماهیت نسبت بدهیم، تفسیرش همونه. ما چیزیست که نسبت وجود و عدم یکسان باشیم. اما اگر بخواهیم امکان را نسبت بدهیم به وجود، این غلطه. بگیم وجود ممکن نسبت وجود عدم یکسانه، این غلطه. دیگه وجود که فرض کردیم، نسبت وجود به وجود دیگه یکسان نمی شود، بلکه قطعی می شود. ناچاریم امکان را وقتی که به وجود نسبت دادیم معنی دیگر برش تصور کنیم. اون کدومه؟ کدوم معنا را تصور کنیم؟ کدوم معنا را؟ قیام وجود بالواجه. معنی امکان در وجود این است که این وجود قائمان بالواجه. گاهی اصطلاحات عرفا را میارن میگن متدلی که از قرآن اتخاذ میکنن، قیامش با واجب، تعلقش به واجب به گونه ایست که اگر ارتباط واجب با این ممکن یا هوش قطع بشود وجود امکانی از بین بره. پس فعلم ان للامکان اذا نسب الى الماهیه یه معنی داره و اذا نسب الى الوجود الامکانی معنی دیگر. اگر به ماهیت نسبت بدهیم معنایش تساوی الوجود و عدم الیها، و اما اگر نسبت به وجود امکانی بدهیم غلط بگیم وجود امکانی نسبت وجود عدم به او یکسانه. مثل که بگید شیره، نسبت شیره و عدم شیره به شیره یکسان، این غلطه. ناچار معنی دیگر کنیم، وجود امکانی امکان یعنی قائمان بالغیر، متدلن بالغیر، به گونه ای که اگر ارتباط این ممکن با واجب قطع بشود وجود از بین میره. یه مثالی بزنم، جناب عالی نفس داری، نفس شما خلاق، خلاقیت شما ضد خلاقیت حق تعالی است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. جناب عالی الان من یه حرف میزنم، یه صورتی را در ذهن خودتون خلق میکنید. اونها که رفتن مشهد صحن حضرت رضا را الان در ذهنشون خلق میکنن. الان که شما نشستی بعد از عرض من صحن حضرت رضا سلام الله علیه در ذهن شما حاضر شد. نسبت حق تعالی به آدم امکان نسبت نفس ماست به صور مرتسمه. ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، مثاله. نسبت حق تعالی به آدم امکانی به یک معنا نسبت نفس ماست به صوری که خلق میکنیم. چطور؟ مادامی که جناب عالی تصور میکنید صورت سه در ذهن شما حاضره، اما اگر یک آن غفلت کنی دیگه صور از ذهن شما پاک میشه. نسبت آدم امکان به حق تعالی نسبت صور مرتسمه است به نفس. صور مرتسمه قائم با نفسم. اگر نفس یک آن غفلت کند همه صور مرتسمه از بین میره. اینان همینه، حق تعالی اگر یک لحظه فیضش را قطع کند آدم امکان میشود ظلمت به تمام معنا. بنابراین وجود امکانی ممکنه. ممکن یعنی چه؟ یعنی وابسته به خدا، متدلی به خدا، قائم به حق تعالی. چیزی که اینجور است مگر ممکنه ذاتاً فقیر باشد اما فعلا غنی باشه؟ اصلا سرتاپا آویزان با وجود خداست، خاک بر فرق من و تمثیل من، قائم به حق تعالی است. سرتاپا فقیره، ذات او فقر است، ذات او تدلی است. چیزی که ذاتش فقر است و ذاتش تدلیه معنا ندارد که ذاتن غنی باشد، فعلا ذاتن ممکن باشد، فعلا غنی باشد. برگشتیم دلیل آخرمونه ها. امکان در ماهیت آشمامزا چه شد؟ امکان در ماهیت چه شد؟ نسبت وجود عدم به ماهیت یکسان. اما امکان در وجود چه شد؟ تدلی، تعلق، قیام بالغیر. اگر اینجور معنا کنیم، در تمام آنات قائم به حق تعالی است. به قول حضرت امام می‌فرمود عین الفقر است، نه اینکه فقیره. اگر بگیم فقیره، معنیش این است که فقر عارض شده. نه، فقیر نیست، بلکه عین الفقره. اگر بگیم فقیره، یعنی ذاتاً غنی است و عرض له الفقر. نه، عین الفقر است، عین التدلیه، عین القیام بالغیره. چیزی که واقعیتش این است، این نمیتوند ذاتاً فقیر باشه، فعلاً غنی باشه. آخرین دلیلی که میگاریم اون این است که خدای نکرده اگر کسی عالم را مثل مفوضه تصور کنه، بگد ما ذاتاً به خدا نیازمندیم، اما در مقام فعل نیازمند نیستیم، این به یک معنا مشرکه. قائل به دو خالقه، یک خالق خدا، یک خالق هم خودشه. این یه نوع شرکه. البته شرک جلی نیست، شرک خفیست. این در واقع یک نوع سنویت، یه نوع دوگانه بینی. با این ادله ما آمدیم عرض کردی که مکتب تفویض به این معنا اگر کسی قائل بشود محدوده. ادله رو بشماریم. حاجت الممکن الى الواجب لامکانه لا لحدوثه. یک. دو. لا فرق بین البعد الزمانی و البعد المکانی. سه. حرکت جوهریه ثابت کرده است که جهان از درون می جوشد هر آنی. یک وجود نیست، هر آنی وجود تازه می جوشد. چهارم، عرض کردیم امکان در ماهیت یه معنی دارد، امکان در وجود معنی دیگر. وجود اگر ممکنه معنایش قیام بالغیره، و قیام بالغیر معنا ندارد که غنی باشد ذاتاً فقیر، فقیر باشد ذاتاً غنی باشد فعلاً. آخر این دیگه چوب تکفیره. خدای نکرده اگر کسی بر این قائل شد، این یک نوع شرکه. دیگه ما درباره معتزله بیش از این بحث نمی کنیم، چون مکتب به تمام معنا باطل. ولی یک کلمه باقی ما اینا میگن همینطور که بنا میمیرد، بنا سر جای خودش میمانه. چه اشکالی دارد؟ خدا وقتی ما را خلق کرد مثل بنا ما خودمون باشیم، دیگه نیازی به خالق نداشته باشیم. جواب این چیه؟ میان ماه تو و ماه من از زمین تا آسمان. بنا علت بنا نیست، بنا فاعل الحرکه است. بنا فاعل الحرکه است. آجر را میاری، گل را میاری، گچ را میاری، اینا را تنظیم میکنه. آنی که بنا را نگه میدارد آن قوایی است که در گچ، در سیمان، در گل هست، اون نگه میداره. بنا فاعل الحرکه است. اجزا را از این طرف و از اون طرف جمع میکند، شکل میدهد. و اما اون که میبینید بنا را نگه میدارد، اون قوای درونه این خانه است. خداوند منان در گل چسبندگی، در سیمان یک نوع هماهنگی و انسجام، این هست که بنا را نگه می‌دارد. و الا بنا علت بنا نیست، بلکه فاعل الحرکه است. بخلاف حق تعالی، حق تعالی هم حرکت ها را ایجاد کرده و هم اجزا را ایجاد کرده است. مکتب اختیار تمام شد از نظر معتزله. دو مکتب مونده، من مشورت میکنم. یه مکتب مال غربی هاست، میگن الوجودیون، عربا میگن الوجودیون، ایرانی ها میگن اکسی ها، اکزستانست ها. یه مکتب است. یکی هم مکتب خودمانه، الامر بین الامری. آیا مکتب وجودی ها را بس کنیم که مال غربی هاست، یا فقط بریم سراغ امر بین الامری؟ مکتب اختیار سرش ندارد. معتزله وجودی ها که میگن اکسی ها، یا بریم سراغ امر بین الامری؟ کدام را مقدم بداریم؟ امر بین الامری اون را مقدم می‌داریم. اگر وقت باقی شد سراغ وجودیون هم می‌رویم ان شاء الله تبارک و تعالی.